ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 25 شهریور ماه 1401 برابر با 16 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از شروع مجله شامگاهی و طبق روال برنامه خبر، باید بگم که ساعت پیش مهسا امینی 3 روز پس از بازداشت توسط گشت ارشاد و ضرب الشهر در وزرا در بیمارستان کسری جان باخت. خبرها رو بشنویم از محمد زرقامی.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و خبر رو با آخرین خبری که لحظات پیش همکارم براتون گفت آغاز میکنم. مهسا امینی، دختر جوانی که در 2 روز گذشته در بیمارستان کسری تهران در حالت مرگ مغزی بستری بود، جان باخت. پس از اعلام خبر جان باختن خانم امینی، بیمارستان کسری به محاصره نیروهای امنیتی در آمد و ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی ها از تجمع مردم در مقابل درب ورودی بیمارستان جلوگیری کردند. در ویدیوهای منتشر شده تصاویر برخورد فیزیکی نیروهای امنیتی با افرادی که در مقابل بیمارستان هستند مشاهده می شود. مهسا امینی روز سه‌شنبه همراه با برادر کوچکترش برای پس از پیاده شدن از مترو از طرف ماموران گشت بازداشت و به بازداشتگاه وزرای تهران منتقل شده بود. ساعتی پس از انتقال به بازداشتگاه او دچار ایست قلبی شده و به بیمارستان منتقل شد. پس از انتقال به بیمارستان پزشکان معالج مرگ مغزی خانم امینی را اعلام کردند. ساعتی پیش از جان باختن مهسا امینی، مادرش در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که دخترش در هنگام دستگیری در سلامت کامل بود. تاکنون تنها واکنش مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تایید ایست قلبی مهسا امینی در بازداشتگاه است. در این باره بیشتر خواهید شنید در مجله شامگاهی. زهرا رهنورد که به همراه همسرش میرحسین موسوی بیش از 1 دهه است در حبس خانگی به سر می‌برند، به برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی اعتراض کرد. به گفته خانم رهنورد، خشونت و بیرحمی حکومت ایران مشابه دوران قرون وسطاست. او با اشاره به موارد برخورد حاکمیت با زنانی همچون سپیده رشنو و مادری که مقابل ماشین گشت ارشاد ایستاد، این پرسش را مطرح کرده است که آیا حاکمان نمی‌دانند که فردا پیشوای مبارزه با سرکوب‌ها زنان خواهند بود. او با انتقاد از مصلحان زینفوز از عدم موضع‌گیری آنان در برابر این ستم ابراز تأسف کرده است. یک فرد مهاجم 32 ساله در حمله به مسجد حاج عباس در شیراز 8 نفر را مجروح کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی شیراز، عامل این حمله بازداشت و مجروحان حادثه به بیمارستان منتقل شدند. درباره انگیزه های ضارب و هویت او و مجروحان حادثه تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است. در ماه‌های گذشته حمله های مرگبار به افراد مذهبی و نزدیک به حکومت در ایران افزایش قابل توجه یافته است. 7 شهریور ماه دو روحانی در قم که امام جماعت 2 مسجد معرفی شدند، مورد حمله 2 نفر با لوله آهنی قرار گرفتند و یکی از آنها به دلیل شدت جراحات راهی بیمارستان شد. پیش از آن نیز 1 روحانی جوان شامگاه 6 مرداد ماه در شهر کرج با چاقو مورد حمله قرار گرفت. فرمانده قرارگاه اربعین فراجا روز جمعه از بازگشت 2 میلیون زائر اربعین از کشور عراق خبر داد. محمد شرفی بدون اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در اسکان مسافران اربعین گفت که 3,300,000 ایرانی توانستند به عراق سفر کنند. این مقام مسئول گفت امکان خدمات صدور گذرنامه و برگ خروج دیگر وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون آمار زد و نقیزی از تعداد مسافران اربعین ارائه کرده است. و در پایان چند خبر رو به صورت کوتاه با آگاهیتون برسونم. در ادامه درگیری‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان دست کم 30 نفر مجروح شدند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان میگوید تهران با هر سناریویی برای تغییر مرز ایران و ارمنستان مقابله می‌کند. و رسانه‌ها میگویند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به دیدار با بشار اسد رهبر سوریه ابراز تمایل کرده است.
سپاسگزارم از تو. محمد زرقامی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. اولین دیدار جین پینگ و ابراهیم رئیسی و تاکید بر اجرای توافقنامه 25 ساله. مهسا امینی 3 روز پس از بازداشت در بیمارستان جان سپرد. مادر مهسا امینی لحظاتی پیش از درگذشت او در گفتگو با رادیو فردا گفت دخترم پیش از بازداشت در سلامت کامل بود. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همینطور که در خبرها گفته شد، مهسا امینی 3 روز پس از بازداشت توسط گشت ارشاد و ضرب و جرح در بازداشتگاه وزرا، در حالی که پزشکان اعلام کرده بودند او دچار سکته همزمان قلبی و مغزی شده، در بیمارستان جان باخت. مژگان امینی، مادر مهسا امینی، اندکی پیش از درگذشت او در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که پزشکان در حال دیالیز دخترش هستند و پیش از در واقع گرفتار شدن او توسط گشت ارشاد حال او بسیار خوب بوده. بشنویم.
هیچ تغییری نکرده، اصلا هوشیاری صفر، هیچ تغییری نکرده، اصلا الان هم دارن دیالیزش میکنن کلیاش.
مژگان خانم، دکترها دقیقا به شما چی گفتن در مورد وضعیت مهسا؟
والا میگن دست خداست، وقتی نه تکون میخوره نه هوشیاری داره، دست خداست.
گفتن سکته قلبی و مغزی با هم بوده، چون نیروی انتظامی بیانیه که نیروی انتظامی داده این هستش که به طور ناگهانی دچار سکته قلبی شده، ولی دکترها به شما
دختر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا، این کار رو سرش آوردن اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا اینجوریش کردن. نباید هم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم، حق نداریم هیچی بگیم. من مامانشم دارم دقمرد میشم، دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاکره، این فرشته میمونه، اینقدر پاکه، اینقدر با حجابه، خدا ازشون نذره. نمیدونم چی کار کنم، دیوانه شدیم همه.
اونجا
جینا حقش این نبود.
اونجا توی بیمارستان این ماموران نیروی انتظامی یا مسئولانی که آیا اومدن، مسئولان برای دیدن مهسا برای شما چه توضیحی
بله،
به شما
بله،
میدن؟
اومدن.
چی میگن به شما؟
والا هیچی، هیچ توضیحی، هیچی. میگن اطلاع رسانی نکنید، رعایت کنید، هیچی نگید. دور برمون هم پر معموره، نمیتونیم تکون بخوریم، جون بخوریم. ما هیچ کاری هم نکردیم.
شما سفر کرده بودید تهران، مهسا با برادرش با پسر شما بوده که بازداشت شده. چه اتفاقی افتاده؟ شما چه جوری خبر
از مترو که پیاده شدن، به قرآن قسم، یه مانتو تنش بوده اندازه 4 مانتو گشاد بوده، این قدم بلند بوده، زمین رو جارو میکرده. این مانتو مال من بود، به قرآن پوشیده بود، روسری 3 متری بزرگ بدون آرایش. به محض این که از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کار رو نکنید، خواهرم رو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا، چرا مگه چی کار کرده؟ چرا پسرم رو میزنن با زور بردنش نذاشتن داد. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام اینجا، شهر غریبه، خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده، خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده، پسرم رو زدن، گفتن تو نباید بیای. این دختر من به قرآن قسم هیچ وقت حتی تو شهر خودمون تنها بیرون نیومده، اینقدر پاک و معصومه. این یعنی اصلا نمیدونی چیه جینا، هیچ مثلا خلافی هیچی نکرده، با لباس محجوب اومده بیرون، حقش نیست اینجوری بشه. بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن، واقعا دیگه اونجا هم سکته قلبی هم مغزی کرده.
الان شما قصد دارید پیگیری بکنید، شکایت بکنید؟
پیگیری کردیم، بله بله پیگیری کردیم.
خب چه جوری پیگیری کردید؟ چی به شما گفتن؟
والا شکایت کردیم، شکایت کردیم اگه جواب بدن. خودشون هم مامور همراه من فرستادن، گفتیم جواب من نمیدن، خودشون اومدن با همون، اگه فقط کاغذ باشه دیگه اینا نباشه، اومدن همراهمون دیگه، پیگیری کردیم، نمیدونم جواب بدن ندن.
خواسته شما الان چی هست خانم امینی؟
والا فقط سلامتی جینا، تندرستی جینا، جینا دوباره باید سر پا بشه، زنده بشه. من فقط اینو میخوام، حقشو اول سلامتیش، بعدش هم باید حقشونو بذارم کف دستشون. آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن، چرا این کارا رو سر مردم در میارن، باید توضیح بدن.
گفتید که جینا در سلامت کامل بوده وقتی بازداشت شده و...
بابا من عکسشو بذارم، یه روز قبل شمال بودیم، عکسشو دارم، سلامت سلامت، کلی شادی خوشحالی. نزدیک راه که اومدیم باباش گفت بریم تهران، تازه سری به خونه خالت بزنیم. جینا اومدیم اینجا هم گفت نزدیکه، تازه بریم، اومدیم اینجا، وگرنه جینا در کمال صحت و سلامت بوده.
گفتگوی فرشته قاضی از رادیو فردا با مژگان امینی، مادر مهسا امینی رو میشنیدید. اما به دنبال انتشار خبر درگذشت مهسا امینی در شبکه‌های اجتماعی، واکنش چهره‌های شناخته شده در برخورد خشونت‌آمیز با زنان بر سر حجاب لحن تندی پیدا کرد. در همین زمینه کیانوش فرید از طریق تلفن همراه ماست که از آخرین واکنش‌ها در این مورد برامون بگه. کیانوش سلام به تو، از آخرین واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی در همین زمینه برای ما بگو.
نسرین، همونطور که تو گفتی، واکنش ها نسبت به رفتار خشونت آمیز گشت ارشاد بعد از مرگ مغزی مهسا امینی بسیار گسترده بود و حالا بعد از تایید خبر از دست رفتنش این واکنش ها بسیار تندتر و گسترده تر شده. تمام فضاها، تمام شبکه های اجتماعی، فیلم هایی که به دستمون میرسه، تمام آنچه که داریم میخونیم در شبکه های مختلف سراسر پر از تلخی و بغض و سیاهیه و مردم همه یک صدا از همدرد و غمزده و عصبی هن. از هنرمندان بگیر، از فوتبالیستا بگیر، از کاربران عادی در شبکه های اجتماعی بگیر تا چهره های خود نظام. هشتگی هم راه افتاده که مدام داره ریتویت میشه، همه باز نشرش میکنن به نام، با این عنوانی که کثافت گشت ارشاد رو جمع کنید. من یه نگاه کوتاهی بکنم سریع به دلیل که وقت نداریم به آخرین واکنش ها. خبرگزاری قوه قضاییه ایران داره میگه ما به دستور دادستان تهران گروه ویژه‌ای رو برای پزشک قانونی تشکیل دادیم تا پرونده مهسا امینی رو بررسی کنه. محسن ژئی رئیس قوه قضاییه، رئیس نیروی انتظامی، تا حالا واکنشی به این خبر حتی بعد از مرگ مغزی مهسا امینی نشون نداد. ابراهیم رئیسی بعد از 3 روز سکوت در واقع امروز دستور داده به وزارت کشور که پرونده مهسا امینی رو بررسی کنن. گزارش شده که احمد وحیدی وزیر کشور به معاونت امنیتی این وزارت خونه گفته که حالا با توجه به دستور رئیس جمهور بیاین و این پرونده رو با دقت و فوریت بررسی کنید و نتیجه‌شو به من گزارش بدید. از چهره‌های که در داخل نظام هستن من انتخاب کردم یه تعدادی رو. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران یک توییتی نوشته، او میگه باز هم فاجعه ناگواره که دردش تا مغز و استخون رو میسوزونه و میگه آیا این فاجعه و رویدادهای پرتکرار مشابه این کافی نیست برای خدا، برای آبروی اسلام، برای رعایت انتظارات به حق مردم، این شیوه و رفتارهای خلاف قانون رو ازش دست بردارید. فاطمه هاشمی رفسنجانی صحبتهایی رو کرده، او میگه که دختر جوان 23 ساله‌ای که به جرم بدحجابی دستگیره و برای ارشاد و توجیه رفته رو پشت درهای بسته در میان بغض خانواده دچار عارضه شده، به کما رفته، حقیقتا جا داره در نظامی که داره ادعای حاکمیت اسلامی میکنه انسان از این قصه دق بکنه. سید حسن خمینی رو داریم، او هم واکنش نشون داده به خبر مهسا حتی بعد از کما، قبل از تایید فوتش نیست، میگه جامعه جریحه داره و نیروی انتظامی باید پاسخگو باشه و قوه قضاییه باید با مقصران قاطع برخورد کنه. اما نسرین، از این واکنش ها بگذاریم، واکنش های عجیب هم داریم از کسانی که در طرفدار نظام هستن. یکیش مسلم معین هست، رئیس سازمان فضای مجازی بسیج، توییت کرده که علت به کما رفتن مهسا عیسی به خاطر گشت ارشاد برای این بوده که او ارشاد بشه. گشت ارشاد مثل سابق نیست و میگه اگر میخواین این رو بدونید بیاین سری به خیابون‌های تهران بزنید ببینید که بی‌حجابی بیداد میکنه و خبری هم از کنترل نیست و میگه به زودی هم فیلمش منتشر میشه. فیلمی که هنوز هم معلوم نیست ایشون اگر در واقع جواب کاربران این بوده که اگر چنین فیلمی هست چرا ایشون خودشون این فیلم رو کجا دیدن و اگر هست چرا کسی غیر از ایشون ندیده، در واقع سناریو سازی خواهد بود. و از او عجیب تر در روزنامه اعتماد و به گفته روزنامه اعتماد واکنش عجیب محسن مهدیانه. مدیر عامل مؤسسه همشهری میگه به کما رفتن خانم مهسا امینی حقیقتا دردناکه، همه ما دعاگویی، اما تلختر از این کسالت جهالت است. به اوباش جماعت میگه از اوباش که ما انتظاری نداریم، اراذلی ان که زنجیر پاره کردن، به اصلاح طلبان میپره و میگه اینا هم جماعتی ان، نسل اکبر پونه زن، حالا نرخ تغییر کرده، رنگ روز گرفتن، اما من موندم از جماعت انقلابی همیشه در صحنه که فکر میکنن حالا باید لگد به ناجا و نظام بزنن. و این صحبت رو میکنه که مقصر این ماجرا کیه؟ اسلام که گفت حجاب، یا نظام که گفت حکم اسلام رو قانونی کنید، یا ناجا که قانون رو اجرا میکنه، یا چی؟ و میگه با کدام حجت رسیدید به اینکه این طرف زیر ضرب و شتم بوده؟ فرق شما با جریانهای دیگه چیه؟ رفتین خبراتون از کف توییتر آوردین. در کنار این ما حرفای سعید دهقان رو داریم، وکیلی که توییت میکنه و میگه چه کسی مقصره؟ بله، مقصر کسیه که ضربه میزنه، مقصر رئیس امنیت پلیس و اخلاقیه که مسئول گشت ارشاد، و مقصر فرمانده کل نیروهای مسلح رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ایه. و همینجا من باید اشاره کنم پشت تمام این صحبتایی که الان میشه برای کسانی که دلیل میارن که او چگونه زیر ضرب و شتم بوده و کسانی که میگن که بوده، عکس و توضیحات پزشکان از جمله پزشکی به اسم مهدیار سعیدیان که عکس رو در واقع بزرگ کرده، زوم کرده و نشون میده که چشم خونریزی کرده، از گوش خونریزی کرده و میگن از لحاظ پزشکی چنین چیزی امکان نداره، بر اساس سکته باشه و حتما بر اساس ضربه بوده.
سپاسگزارم از تو. کیانوش فرید بود از آخرین واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی از درگذشت مهسا امینی برای ما گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ابراهیم رئیسی برای اولین بار در حاشیه اجلاس سران سازمان شانگهای در ازبکستان دیدار و بر اجرای برنامه جامع همکاری بین دو کشور تاکید کردند. ابراهیم رئیسی نیز در این دیدار اعلام کرد که جمهوری اسلامی قاطعانه متعهد به تقویت همکاری‌ها با چین و افزایش تبادلات در سطوح مختلف است. در همین زمینه با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو کردم و از او پرسیدم در مورد این دیدار برای ما بگه و تاکید اونها بر اجرای توافق 25 ساله.
اون چیزی که زیر عنوان معاهده 25 ساله ایران و چین از اون نام برده میشه در واقع یک تفاهم نامه اقتصادی است و چین در قبال مسائل اقتصادی ایران و کمک به ایران تعهدات خیلی خیلی استواری رو به گردن نگرفته. البته در مورد این چیزی که بهش میگن قرارداد یا معاهده ایران و چین سر و صدای زیادی برپا شد، منتها چینی ها در رابطه با ایران و نه فقط ایران، تمام دنیا خیلی خیلی دست به عصا راه میرند و مواظب منافع خودشون هستند در اصل و این طبیعیه. در مورد ایران هم تعهداتی به اون صورت محکم قبول نشده و حتی در مواردی میبینیم که چینی ها منافع ایران رو هم زیر پا میگذارن. به عنوان نمونه در جریان تحریم اخیر روسیه چینی ها به روس ها اجازه دادن صادرات نفتی خودشون رو به اون کشور یعنی به چین افزایش بدن به زیان صادرات نفتی ایران. ایران بازارش رو در چین تا اندازه زیادی به زیان روسیه از دست داده. و در مورد سرمایه‌گذاری های چین در ایران هم تا کنون ما به یک اقدام ابتکار خیلی خیلی مهم از سوی چین در مورد اینکه از لحاظ سرمایه‌گذاری به ایران نزدیک بشه ندیدیم چنین مواردی رو. ولی در عوض میشه گفت که چین شریک اول اقتصادی ایران هست و دلیلش هم اینه که ایران روابطش رو با ایالات متحده آمریکا و اروپا در وضعیتی قرار داده که در حال حاضر میبینیم، در نتیجه رفته به طرف آسیا و در آسیا هم پویاترین کشور و ثروتمندترین کشور و تکنولوژیکترین کشور طبعا چین هست. و به همین علت هست که چین در رابطه با ایران و بازرگانی ایران نقش درجه یک رو ایفا کرده، ولی این با آن معنا نیست که چینی ها واقعا بخواهند تعهدات سنگینی رو در قبال ایران و منافع اقتصادی ایران بگردن.
اجلاس شانگهای امسال با حمله روسیه به اوکراین همزمان بوده با تهدیدهای چین علیه تایوان. مقامات آمریکایی هم از چین خواستن که از روسیه حمایت نکنه و گفتن که الان وقت معامله با مسکو نیست. همطور که میدونین روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. در این شرایط حالا که روسیه و ایران تحت تحریم غرب هستن هر دو کشور، چه نوع همکاریایی میتونن با هم داشته باشن برای دور زدن تحریم ها؟
ببینین چینی ها در مجموع به رغم اون چیزی که پیش بینی میشد به شدت از مواضع پوتین در قبال اوکراین دفاع کردند و دلیلش هم اینه که در عوض روس ها در مورد حمله احتمالی چین علیه تایوان به احتمال قریب به یقین از چین دفاع خواهد کرد. این یک نوع همکاری استراتژیک است علیه غرب. ولی در مورد روسیه چین کمک‌های زیادی رو از لحاظ اقتصادی کرده و همونطور که عرض کردم واردات بسیار عظیم مواد سوختی رو افزایش داده و این به سود روسیه است طبعا. در مورد ایران و روسیه و رابطه‌شون در چارچوب پیمان شانگهای با چین باید بار دیگر تکرار بکنم که در قالب سازمان همکاری شانگهای ایران و روسیه رقیب یکدیگر هستند. یعنی ایران نفت و گاز داره و روسیه هم یک کشور بزرگ تولید کننده و صادر کننده نفت و گازه و به همین علت هست که در چارچوب این همکاری ها در واقع به نوعی میشه گفت که روسیه جای ایران رو میگیره در کشورهای آسیایی از جمله چین و همینطور در هند، چون هندی هم واردات نفت و گاز رو بعد از اینکه تحریم های غرب علیه روسیه وضع شد از روسیه افزایش دادن، باز به زیان وارداتی که از ایران به اصطلاح به هند میرسید، واردات نفت و گاز. میشه گفت که در مجموع در چارچوب این سازمان همکاری شانگهای تغییرات بنیادی در روابط بین المللی اقتصادی ایران به وجود نمیاد، چون اصولا این سازمان قبل از اینکه اقتصادی باشه جنبه سیاسی داره، در عرصه اقتصادی فعالیت چندانی در اون دیده نمیشه. و در مورد روابط ایران و روسیه هم طبعا دو کشور ایران و روسیه به دلیل اینکه هر دو زیر تحریم غرب هستند به هم نزدیک میشن، ولی در این حال به دلایلی هم که گفتم هر دو رقیب هم هستند.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، خبرنگار اقتصادی از پاریس.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
گزارش هایی از پیامد های حملات منتسب به اسرائیل به موضع گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شده. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای مرتبط با تهران از برخی مواضع در سوریه عقب نشینی کردند. این در حالی است که خبرهایی هم از درخواست روسیه از ایران برای تخلیه بعضی از پایگاه‌هاش در سوریه منتشر کرده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
ارتش اسرائیل میگوید که عقب نشینی نیروهای حزب الله لبنان و سایر شبه نظامیان مورد حمایت ایران را از یک منطقه در سوریه رصد کرده است. یک افسر ارشد اسرائیلی به رسانه‌های این کشور گفته است که این عقب نشینی احتمالاً در نتیجه حملات ارتش اسرائیل صورت گرفته است. پیش از این مقام‌های اسرائیلی گفته بودند که اجازه برپایی و استحکام پایگاه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را در سوریه نخواهند داد. یائیر لاپید نخست وزیر دولت موقت اسرائیل در این باره گفته است:
اسرائیل در این حال برای جلوگیری از برپایی پایگاه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه به ویژه در سوریه اقدام می‌کند. تأکید می‌کنم اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران از سوریه به عنوان پایگاهی برای انتقال اسلحه به گروه‌های تروریستی استفاده کند. اجازه برپایی پایگاه از سوی ایران به شبه نظامیان در مرزهای شمالیمان را نمی‌دهیم.
طی هفته‌های گذشته حملات هوایی منتسب به اسرائیل فرودگاه‌های حلب و دمشق را در سوریه هدف قرار داد. بنابر گزارش‌ها این حملات به منظور جلوگیری از ارسال تسلیحات از ایران به گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان، زینبیون و فاطمیون انجام شده است. یکی دیگر از اهداف این حملات هوایی یک مرکز نظامی متعلق به ارتش سوریه در شهر مسشاف در استان حما است. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ایران این پایگاه را به کارگاه ساخت موشک تبدیل کرده است.
Iran bases itself in the region by building massive terror industries. Today I can show you
ایران به دنبال احداث پایگاه‌هایی برای خود در منطقه از راه برپایی صنعت‌های تروریستی بزرگ است. می‌توانم برای شما شرح دهم که این اقدام را در سوریه انجام داده است. ایران یک مرکز تحقیقاتی در سوریه را به کارگاه ساخت موشک، اسلحه دقیق نیمه سنگین و دوربرد برای حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتیش تبدیل کرده. این پایگاه و همچنین یک پایگاه زیرزمینی در منطقه مسیاف تهدید بزرگی برای منطقه و اسرائیل است. مسیاف به طور مشخص برای ساخت موشک‌های پیشرفت استفاده می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران اما همچنان حضور نظامی خود را در سوریه تکذیب کرده و میگوید این حضور تنها مستشاری است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است:
ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر این که به مناطق یا به اماکن و پایگاه‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرده پوچ، باطل و بی اساس و مبتنی بر بهانه جویی و فرار به جلو است. حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه حضور مستشاری است. به درخواست رسمی دولت سوریه صورت گرفته و اساساً این گونه ادعاها ادعاهای باطل است.
این در حالی است که روزنامه الشرق الاوسط نوشته که پس از آخرین حملات هوایی منتسب به اسرائیل، روسیه از ایران خواسته تا برخی مراکز استقرار نیروهای تحت حمایت خود در سوریه را تخلیه کند. نقل قولی از یک مقام حکومتی سوریه که نامش در این گزارش فاش نشده است. روزنامه اسرائیلی هارست هم نوشته است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه 3 سال است ایران را از اقدام تلافی جویانه در برابر حملات اسرائیل به سوریه منع کرده تا از تشدید تنش جلوگیری کند.
گزارشی شنیدید از ایلیا جزایری.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بعد از این میتونید شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام،
روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به برخوردهای فزاینده امنیتی قضایی با کارگران و مزدبگیران در ایران از جمله تشکیل پرونده قضایی برای حدود 70 تن از کارکنان رسمی نفت میپردازیم. پیش از آن از شما دعوت میکنم بخش نخست اخبار را گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران بازنشسته صنعت فولاد در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق و پرداخت نشدن مطالبات موقعه ایشان در اصفهان، اهواز و تهران تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان در اهواز گفته است:
تجمع مقابل درب کانون بازنشستگان فولاد خوزستان طبق روزهای یکشنبه این تجمعات برگزار میشه به همراه پیشکسوتان فولاد و دیگر دوستان بازنشسته. خواسته ها همینطور که در پلاکارد ها معلومه به این صورت مشخص شده، به صورت پلاکارد نوشته شده، تمام خواسته ها که در جلسات مطرح میشه به این صورت طبق این پلاکارد ها نوشته شده
و در اصفهان این شعار داده میشد:
اصفهان نمی‌نشینی،
بازنشستگان صنعت فولاد خواستار افزایش 38% حقوق به علاوه مبلغ ثابت 515 هزار تومان و پرداخت موقعات 18 ماهه همسانسازی از سال 99 هستند. همچنین کارگران بازنشسته معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به افزایش نیافتن 38% حقوق به اضافه مبلغ ثابت 515 هزار تومان تجمع کردند. کارگران بخش اداری شهرداری شوش در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه در مقابل دفتر شهردار تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت 3 ماه دستمزد و بیمه در شرایطی پرداخت نشده که اخیراً بودجه خاصی برای پرداخت مطالبات مزدی و بیمه کارگران از سوی دولت در اختیار شهرداری ها قرار گرفته است و افزود که برخی از اعضای شورای شهر مخالف پرداخت موقعات کارگرانند و میخواهند آن را خرج پروژه های دیگر کنند. به نوشته ایلنا 100 کارگر قرارداد موقت شهرداری زاهدان در استان سیستان و بلوچستان نیز از پرداخت نشدن چند ماه دستمزد و حق بیمه و نیز نداشتن امنیت شغلی انتقاد کردند. بر اساس این گزارش دستمزد ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به طور کامل پرداخت نشده و در ماه‌های تیر و مرداد هم تنها بخشی از دستمزد آنها واریز شده است. یک کارگر معترض گفت همسرش بیمار دیابتی است و پایش قطع شده است و هر ماه باید هزینه‌های بالایی برای درمان او پرداخت شود. در همین حال کارگران شهرداری زنجان به تبدیل نشدن وضعیت قرارداد کار و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل معترضند. یکی از کارگران به ایلنا گفت طرح تبدیل وضعیت استخدامی حدود 160 تن از همکاران ایثارگر در شهرداری زنجان اجرا شد. بنابراین بقیه نیروهای قراردادی غیر ایثارگر با 10 سال سابقه کار که حدود 700 تن هستند نیز به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند. پایان نقد قول. همچنین کارگران شهرداری رودبار با تجمع در مقابل دفتر دادستانی شهرستان استان گیلان گفتند 2 ماه از سال جاری و 4 ماه از سال گذشته طلب کارند و در این حال مطالباتی از سال 92 تا کنون نیز در ارتباط با سنوات، مانده مرخصی، اضافه کار و حق بیمه طلب کارند. این کارگران با اشاره به اینکه قرارداد پیمانکار شهرداری رودبار با شهرداری روز 8 شهریور فسخ شده است، ابراز نگرانی کردند که نتوانند به مطالبات موقعه 6 ماهه خود برسند. کارگران پروژه‌ای در پتروشیمی اسلام‌آباد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای موقعه اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، دستمزد ماه‌های تیر و مرداد آنان پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، کارگران پروژه‌ای در پتروشیمی دنا در اصلویه هم در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای تیر و مرداد ماه اعتصاب کردند.
اعتصاب نیروهای پتروشیمی دنا اصلویه 26401.
جمعی از کارگران پیمانی موسوم به ایثارگر صنایع و معدن مس سرچشمه کرمان در اعتراض به تبدیل نشدن وضعیت قرارداد کارشان تجمع کردند. آنها با اشاره به تصویب قانون ایثارگری در سال 99 افزودند طی سالهای اخیر در مقابل ورودی مجتمع یا استانداری کرمان تجمع و اعتراض کرده و خواستار تبدیل وضعیت خود شدند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. مدیرانی مثل سرچشمه کارگران معترض را به شرکت‌های بخش خصوصی پیمانکاری مرتبط دانسته و گفتند که آنها بر اساس حقوق و به علت نداشتن قرارداد مستقیم با خود شرکت مس مشمول تغییر وضعیت نمی‌شوند. این در شرایطی است که کار این کارگران برای شرکت‌های وابسته به مس به صورت مداوم و مستمر است و این موضوع از سوی مدیران حوزه تعاون کار و امور اجتماعی نیز تایید شده است. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، تعدادی از کارگران معترض در شرکت‌های مشغول کارند که مدیرانشان از پرسنل شرکت مس هستند و یا اینکه سهامداران عمده آنها از شرکت مس هستند و یا این شرکت‌ها را راه اندازی کرده‌اند. کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه آذربایجان در اعتراض به اخراج حدود 10 تن از همکارانشان در بخش تعمیر از سوی شرکت پیمانکاری اعتصاب و تجمع کردند. پس از این اعتراض، مدیریت شرکت پیمانکاری عقب نشینی کرد و کارگران اخراجی سر کارشان بازگشتند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که نیروهای خدماتی آموزش و پرورش خوزستان در تجمعی در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان در اهواز به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی اعتراض کردند. آنها با حمل کاغذ نوشته‌هایی به سطح پایین دستمزد که تناسبی با تورم ندارد اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. تجمع کنندگان خواستار افزایش دستمزد و مزایا، تغییر رسته شغلی، اجرای طرح رتبه بندی و اختصاص فوق‌العاده ویژه شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پرونده شما به شعبه 1 بازپرسی دادسرای شهید مقدس امنیت تهران ارجاع شد. این جمله از پیامک ارسال شده برای حدود 70 تن از کارکنان رسمی صنعت نفت است که از تشکیل پرونده قضایی علیه آنها خبر می‌دهد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که این پیامک‌ها برای کارکنان ارسال شدند که در تجمع روز 12 شهریور در تهران بازداشت شدند. کارگران رسمی صنعت نفت در این روز در اعتراض به بی‌توجهی به مشکلاتشان و نیز با خواست اجرای کامل ماده 10 قانون اختیارات و وظایف کارکنان وزارت نفت تلاش کردند در مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کنند. تلاش آنها با حمله ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روبرو شد و آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حدود 70 تن از آنها هم بازداشت و همان روز و پس از بازجویی آزاد شدند. نظر پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را می‌شنویم.
مراکز کاری در صنعت نفت به دلیل حساسیت و جایگاه ویژه‌ای که داره همیشه با سیاست‌های امنیتی سازی کنترل و اداره شده و فضای پادگانی و پلیسی در اونجا حاکمه، به گونه‌ای که علاوه بر سختگیری‌ها و فیلترهای متعدد گزینش، در بعد از استخدام هم کارکنان تحت کنترل و رصد شدید اداره حراست قرار دارن و یک هیئت بدوی، اداره کل بازرسی و کمیته رسیدگی به تخلفات هم بالای سر افراد گذاشتن که این مجموعه ها چیزی از سیستم قضایی ظالمانه موجود کم ندارن. با چینش ابزار و لوازم سرکوبی که به اونها اشاره کردم از یک طرف و چینش افراد خودی در قسمت ها و ادارات مختلف که به لحاظ ایدئولوژیک با سیستم همسویی و قرابت دارن، فضایی در مجموعه نفت شکل گرفته که امکان بروز اعتراضات رو بتونن به حداقل برسونن. از سال 84 هیئت مدیره شرکت ملی نفت مصوبه‌ای داره مبنی بر بکارگیری و استخدام ایثارگران و خانواده های اونها در شرکت های نفت و شرکت های تابعه. سال 91 هم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تصویب شد که دولت رو مکلف کرده 30% از ظرفیت استخدام هاش رو به ایثارگران و خانواده های اونها بده که موجی از استخدام افراد موسوم به ایثارگر در نفت در همین سال و سال بعدش یعنی 92 صورت گرفت. این مصوبات چیزی نبود جز این که از این طریق چیدمان افراد معتمد و معتقد به نظام و کسانی که به هر حال با پیشینه و سوابق قبلی و برخورداری از امتیازات ویژه بیشترین وفاداری رو به سیستم دارن در مراکز حساسی مثل صنایع نفت و پتروشیمی سهل و آسون بشه و از این رهگذر بیشترین اعمال کنترل ها بر کارکنان صورت بگیره. در سالهای پایانی دولت روحانی قریب به 40% کارکنان رو در نفت همین دسته از استخدامی ها تشکیل میدادن که از مزایا و امتیازات ویژه‌ای برخوردارن و حتی همین دو ماه قبل هم موضوع تبدیل وضعیت استخدامی این نیروهای ایثارگر به رسمی قطعی ابلاغ شده که الان هم در حال اجراست. به کارگیری این نیروها در نفت که عمدتا سوابق نظامی در سپاه و بسیج و حتی شرکت در جنگ در سوریه را هم دارند، به این دلیل بوده تا ترکیب به اصطلاح نیروی انسانی شاغل در مجموعه حساس نفت و توازن قوا به نفع حکومت تغییر بکنه و این چیدمان قادر باشه تا از هر گونه اتحاد عمل و همبستگی بین کارکنان صنعت نفت جلوگیری کنه، که اتفاقا تا حدی هم موفق عمل کرد، یعنی تونست بین رسمی با غیر رسمی، عملیاتی با ستادی و بازنشسته با شاغل تا اندازه شکاف و فاصله و حتی اختلاف ایجاد بکنه. این توضیحات رو دادم که روشن باشه وقتی از اعتراضات کارکنان رسمی نفت صحبت میکنیم بدونیم این اعتراضات در چه فضای شکل گرفته و جلو رفته. اما با وجود برقراری این سیستم کنترلی و نظارتی و تدابیر شدید امنیتی، به هر حال بخش‌هایی از کارکنان علارغم اینکه امکان فعالیت‌های اعتراضی مستقل به حداقل رسیده، در همین یکی دو سال گذشته تونستن حرکت‌های اعتراضی رو برای دستیابی به حق و حقوق و مطالبات زمین مونده خودشون ترتیب بدن و هرچند جدای از چند تجمعی که تا به الان مقابل وزارتخونه انجام گرفته، باقی فعالیت ها بیشتر در فضای مجازی بوده و یا به شکل پلاکارد و دست نوشته به دست گرفتن در محل کار بوده. اما یک گام بزرگ دیگه این پرسنل رسمی نفت رو باید ایجاد شورای همبستگی و هماهنگی کارکنان شاغل و بازنشسته نفت دونست که تا اندازه با شکل گیری این شورا موفق شدن از طریق نظرسنجی هایی که در گروه های تلگرامی صورت گرفت، با تصمیم گیری های جمعی و گروهی کمی بر فضای اختلافات و شکاف های موجود غلبه کنند و آخرین تصمیم گیری مبتنی بر نظرسنجی از کارکنان تجمع روز 12 شهریور ماه بود که البته قبل از شکل گیری تجمع و در همون لحظات اولیه قریب به 70 نفر از این پرسنل معترض دستگیر شدند.
اما آیا برخورد های امنیتی و قضایی برای جمهوری اسلامی فایده ای داشته است؟ پیمان شجیراتی:
بخش های کاری و کارگری، برخورد امنیتی و سرکوب اعتراضات مزدبگیران همیشه بوده و حتی به مراتب شدیدتر هم بوده. رسمی های نفت در همون ساعات اولیه در شبکه های اجتماعی و در گروه های خودشون به شدت نسبت به این برخورد سرکوبگرانه واکنش نشون دادن و گفتن که پاسخ این تعرض رو در تجمع 28 شهریور خواهند داد. این واکنش و این ایستادگی و عقب ننشستن از مواضع و مطالبات، علارغم بگیر و ببندی که صورت گرفت و حکومت تصور میکرد از این طریق میتونه مانع از ادامه اعتراض اونها بشه، بقیده من درس و تجربه ایه که کارکنان رسمی نفت از اعتراضات سایر بخش ها مثل کارگران و معلمان و بازنشستگان کسب کردن و به درستی متوجه این نکته شدند که یک درجه عقب نشستن از موضع اعتراضی که اتخاذ کردند در میان فضای سرکوب و کنترل شدید حاکم بر نفت میتونه اونها رو در دستیابی به مطالباتشون برای سالها حتی ناکام بذاره. بنابراین با استناد به تجارب عملی جنبش کارگری و جنبش معلمان مصمم هستند تا رسیدن به مطالباتشون مقاومت و ایستادگی کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن حمایت قاطع از مطالبات کارکنان و کارگران بخش‌های مختلف صنعت نفت و تأکید بر حق آنان برای برگزاری تجمع و مطالبه‌گری، بازداشت، ضرب و شتم و تشکیل پرونده قضایی علیه آنان را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به تعقیب قضایی علیه آنان و دیگر کارگران و مزدبگیران شد. در همین حال مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره صدور احکام قضایی علیه 17 تن از کارگران شرکت آذرب اراک گفت اتهام آنان اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری یک تجمع به توصیف او غیرقانونی در شرکت آذرب است و سابقه تکرار هم داشته است. او گفت که این کارگران به 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم شدند و 30 ضربه شلاق تعزیری آنان به 30 میلیون ریال تبدیل شد و به دلیل آنکه سابقه قضایی نداشتند، حبسشان به جزای نقدی 7 میلیون تومان تبدیل شد و قرار تعلیق مجازات صادر شد و آنان می توانند به کار خود ادامه دهند. در این حال 4 کارگر به گفته این مقام قضایی به لحاظ اینکه دلایل مکفی در پرونده ایشان نداشتند تبرئه شدند. به طور معمول مقام های جمهوری اسلامی اتهام های امنیتی به شرکت کنندگان در اعتراض های صنفی وارد می کنند. این موضوع باعث صدور احکام زندان و حتی شلاق برای کارگران، بازنشستگان و معلمان معترض به شرایط کاری و معیشتی شده است. موضوعی که اعتراض‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی صنفی را به همراه داشته است. در این حال سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی از تجمع غیرقانونی سخن گفت که بر اساس اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمع مسالمت آمیز به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد و در آن سلاح حمل نشود آزاد است. سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از رأفت اسلامی و نگاه کریمانه به کارگران سخن گفت و این در شرایطی است که همین قوه بارها احکام زندان و شلاق را برای کارگران صادر کرده و یا به مطالبات قانونی آنان بی‌توجهی کرده است. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری برای اجرای حکم یک سال زندان خود به قوه قضاییه مراجعه کرد. بر اساس این گزارش این حکم مربوط به پرونده‌ای در سال 96 با اتهام تبلیغ علیه نظام و با مصادیق سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته و یک مصاحبه درباره حادثه پلاسکوی تهران است که وی هیچ گونه اطلاعی از آن نداشت تا اینکه در آذر 99 ابلاغیه‌ای از سوی شعبه یک اجرای احکام اوین در سامانه صنایع این فعال کارگری قرار گرفت. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد صدور حکم زندان به صورت غیابی و بدون اطلاع رسانی به پروین محمدی و سپس ممنوع خروجی و احضارهای مداوم و صدور حکم جلب برای او از شاهکارهای جدید سیستم قضایی جمهوری اسلامی است که به توصیف این تشکل اثبات کننده کنترل تام نهادهای امنیتی بران است. این تشکل صدور حکم زندان و اقدام برای جلب پروین محمدی را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به این روند و منع تعقیب قضایی علیه او شد. بخش دوم اخبار را میشنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که یک کارگر اخراجی شرکت پتروشیمی بیستون در شهرستان هرسین کرمانشاه به دلیل فقر و مشکلات معیشتی اقدام به خودسوزی کرد و جان باخت. بر اساس این گزارش سجاد امیری 30 ساله در مقابل ساختمان این شرکت خودسوزی کرد که پس از انتقال به مراکز درمانی به دلیل درصد بالای سوختگی جانش را از دست داد. به گفته این تشکل کارگری سجاد امیری سابقه چندین سال کار در این شرکت پتروشیمی را داشت و در روزهای اخیر بدون هیچ گونه توضیحی توسط مسئولان شرکت اخراج شده بود. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از اقدام به خودسوزی یا خودکشی کارگران به دلیل اخراج و مشکلات معیشتی انتشار یافته است. هیوا عزیز نجات 19 ساله و اهل بانه هنگام کولبری با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی از ناحیه پا به شدت مجروح شد. او سپس به بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت. قرار بود آقای عزیز نجات روز 15 مهر همراه با تیم ملی کاراته ایران به ترکیه برود و برای تأمین مخارج همین سفر به کولبری رفته بود. شبکه حقوق بشر کردستان چند روز پیش اعلام کرده بود که در یک ماه و نیم گذشته در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی دست کم 7 کولبر کشته و دست کم 21 کولبر زخمی شدند. به گفته این شبکه حقوق بشری 3 کولبر نیز هنگام کولبری در اثر انفجار مین به شدت مجروح شدند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان:
وضعیت کولبرها در چند سال اخیر یکی از مواردی بوده که نقض کامل حقوق بشر در این مناطق بوده. مسئله تازه نیست، ما متاسفانه روزانه شاهد این موارد هستیم. متاسفانه کولبرانی که به خاطر اینکه مجبور هستند به این شغل کاذب رو بیارن، از نداری، مشکلات مالی، محرومیتی که حاکم بر این مناطق هستش، به این شغل، به این مسئله روی میارن. اما متاسفانه ما روزانه شاهد این کشتار هستیم.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی پس از یک سال 16 فروردین ماه به صحن علنی مجلس رفت تا پس از تصویب به بزرگترین مشکل این کارگران پایان دهد. اما پس از مخالفت یکی از نمایندگان قرار شد تا پس از حل مشکل کمتر از یک ماه دوباره به صحن علنی بازگردد. اما به نوشته ایلنا 5 ماه از آن زمان می‌گذرد، اما همچنان این اصلاحیه پشت درهای صحن علنی مجلس مانده است. اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره آخرین وضعیت این اصلاحیه گفت که کارگران بازیچه دست هیئت رئیسه مجلس شدند و اعضای هیئت رئیسه به خصوص محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مانع ورود آن به صحن علنی مجلس می‌شوند. او اشاره کرد طی 2 سال گذشته بیمه 300 هزار کارگر ساختمانی و خانواده‌هایشان قطع شده است و روزانه تعدادی از کارگران فوت می‌کنند. در این ارتباط عباس شیری رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان قم با اشاره به درگذشت کارگرانی که در صف بیمه بودند گفت چون آنها بیمه نیستند هیچ مستمری به بازماندگانشان تعلق نمی‌گیرد. نرجس خاتون اسعدی خلیلی مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی خبر داد که تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران طی چند دهه اخیر روند روبروشتی داشته است. زهرا باقری شاد روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد به این پرسش که چرا تعداد زنان سرپرست خانوار روندی روبروشت داشته است پاسخ می‌دهد.
افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در جامعه ایران به هر حال ارتباط مستقیم با افزایش آمار طلاق‌ها داره. این طلاق‌ها ممکنه به دلیل اقتصادی اتفاق بیفته، یعنی فشارهای اقتصادی بر جامعه خانواده رو هم به شدت تحت تاثیر قرار میده و ممکنه این مشکلات اقتصادی به جدایی‌های منجر بشه، و چه به دلایل دیگه از جمله بالا رفتن آگاهی زنان و حساسیت‌هاشون نسبت به تبعیض‌هایی که ممکنه در یک خانواده سنتی پدرسالار متحمل میشن. این آگاهی ممکنه بالا رفته باشه و زنان دیگه کمتر تاب بیارن به اصطلاح این فشارها رو در خانواده و اقدام میکنن به طلاق و منجر میشه به اینکه مجبور بشن حتی گاهی وقتا اون حقوق اقتصادی مالیشون رو چشم‌پوشی کنن، از جمله مثلا بخشیدن مهریه و موارد دیگه، برای اینکه بتونن حق طلاق رو بگیرن یا اصلا بتونن طلاق بگیرن، بتونن جدا شن و حضانت بچه ها رو به عهده بگیرن. اینا تنها یک بخشی از موقعیت آسیب پذیر زنان سرپرست خانوار رو نشون میده در ایران. ضمن اینکه زنان سرپرست خانوار مادران تنها به اصطلاح در همه جای جهان از آسیب پذیرترین گروه های جامعه هستن در برابر فشارهای اقتصادی. خب در ایران به دو دلیل اینها بیشتر از همه زنان آسیب پذیرن. یکی به دلیل اینکه در ایران فشارهای اقتصادی خیلی بر همه جامعه بیشتره، و دوم اینکه شکاف جنسیتی در ایران بالاست. وقتی که کلن زنان در جامعه ایران در مقایسه با مردان بسیار مورد تبعیض هستند برای ورود به بازار کار و برخورداری از سایر امکانات، خب پس در نظر بگیرید که زنان سرپرست خانواده چقدر شرایطشون دشوارتر هستش.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نرجس خاتون اسعدی خلیلی گفته است در حال حاضر 240 هزار خانوار زن سرپرست که با اعضای خانواده حدود 584 هزار تن هستند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. او عنوان کرد که 171 هزار تن از خانواده های زن سرپرست تحت پوشش در گروه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند و شرایط شرکت در برنامه های اشتغال و توانمندسازی و خروج از چرخه حمایت های مستمر سازمان بهزیستی را دارند که می توانند از برنامه های اشتغال بهره مند شوند. خانم باقری شاد در این مورد که اقدامات دستگاه های مسئول جمهوری اسلامی تا چه اندازه پاسخگوی مشکلات و نیازهای زنان سرپرست خانوار بوده است عقیده دارد.
حمایت هایی که سازمان های دولتی از این زنان ممکنه قائل بشن بستگی به این، یعنی این مؤثر بودن این حمایت ها بستگی به این داره که چه نگاهی داشته باشن. ببینید این زنان تا سالها پیش زنان بد سرپرست و بی سرپرست خونده می شدن، یعنی اصلا به رسمیت شناخته نمی شدن. تازگی ها چند سالی هست که به رسمیت شناخته شده عنوان زنان سرپرست خانوار، اما هنوز به نظر من نگاه قیم‌آبانه است به زنان سرپرست خانوار. اون حمایتی که به اصطلاح ازش صحبت میشه یک حمایتی نیستش که از همه اعضای یک جامعه باید صورت بگیره توسط سازمان‌های دولتی، بلکه یک نگاه از بالا به پایین و همطور که گفتم قیم‌آبانه است و برای احتمالاً ادای یک وظیفه‌ای که عنوان میشه بله زنان سرپرست خانوار از حمایت‌هایی برخوردارن، در حد اینکه اونهایی که شناسایی میشن ممکنه یه سری امکانات و یه سری کمک ها دریافت بکنن. اما با توجه به اینکه بسیاری از زنان سرپرست خانوار مهارت های شغلی لازم رو ندارن برای ورود به بازار کار، تحصیلات و دانششون ممکنه در حدی نباشه که بتونن راحت وارد بازار کار بشن در مقایسه با سایر زنان، دسترسیشون به یک سری منابع از جمله سرمایه و غیره و غیره ممکنه خیلی کمتر باشه. بنابراین اینا نه تنها به حمایت احتیاج دارن برای اینکه تبعیض جنسیتی نتونه اینها رو به حاشیه برونه، بلکه اینها به یک حمایت مضاعف احتیاج دارن، یعنی به اصطلاح یک تبعیض جبرانی یا حالا تبعیض مثبت هم ازش نام برده میشه. اما متاسفانه بعید به نظر میرسه در جامعه ایران سازمان‌های دولتی بخوان چون این حمایتی رو از زنان سرپرست خانوار داشته باشن، با توجه به اینکه اساساً هیچ زنی در جامعه ایران از طرف سازمان‌های دولتی از چنین حمایتی برخوردار نیست. ضمن اینکه در نظر داشته باشیم با توجه به گروه‌های اتنیکی که این زنان ممکنه بهشون تعلق داشته باشن، باز فشارهایی که اینها متحمل میشن و حمایت‌های احتمالی که ممکنه از سازمان‌ها بهشون برسه متفاوته. برای مثال زنانی که به گروه‌های اتنیکی تحت ستم تعلق دارن، طبعاً به دلیل اینکه هم به دلیل زن بودنشون، هم به دلیل گروه اتنیکی بودنشون مورد تبعیض و ستم هستن، اصلا ممکنه دیده نشن حتی در آمارها و ارقامی که سازمان‌های دولتی درباره زنان سرپرست خانوار فراهم می‌کنن، چه برسه اینکه بخوان در چتر حمایتی سازمان‌ها هم قرار بگیرن.
رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به بیکار شدن 10,000 پرستار طرحی در ایران پس از بحران کرونا گفت هر روز بر تعداد آنان اضافه می شود.
دستگاهایی که باید در به در دنبال اینجور نیروها بگردن که اینها آمدن اینجور ایثارگرانه وایستادن بدون منت طرحشون تمدید کردن، الان می بینیم بعضی دانشگاه ها و بعضی بیمارستان ها این عزیزان رو خونه نشین می کنن که این تصمیمات انشالله برای اینا امیدوارم خاص گرفته بشه. تعداد 10,000 نفری رفتن خونه نشین شدن، تا 17,000 نفر هم ممکنه اگر جلوش گرفته نشه ادامه پیدا کنه.
محمد میرزا بگی خواستاران شد که این پرستاران به سر کار باز کردند و هشدار داد اگر چنین نشود یک بد اخلاقی در نظام سلامت رخ خواهد داد که اگر چنین بحرانهایی تکرار شود شاید شاهد حضور این پرستاران در عرصه خدمت نباشیم. شماری از تشکل‌ها و فعالان با امضای بیانیه‌ای ضمن حمایت از تجمع چندین روزه خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، خواستار توقف فوری اعدام زندانیان و لغو احکام اعدام به هر اتهام و بهانه‌ای شدند. اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، تشکل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان ایران، گروه بازنشستگان مستقل ایران و ندای زنان ایران از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. آنها به اعدام‌های هفته‌های اخیر و نیز تجمع خانواده‌ها در کرج و سپس در تهران اشاره کردند. امضا کنندگان بیانیه نوشتند در 43 سال گذشته اعدام و قتل زندانیان به اتهام‌ها و بهانه‌های مختلف سیاسی و یا عادی مرتبط با مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه به روش حکومتداری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. آنها اشاره کردند که روند افزایشی تعداد اعدامیان حکایت از عزم و سیاست جدی دستگاه قضایی برای پوشش فساد و چپاول‌های سازمان یافته 100,000 میلیارد تومانی در ارگان‌ها و نهادهای حکومتی است. در این بیانیه تأکید شد که محکومین جرایم عادی قربانیان شرایط و اوضاع اقتصادی اجتماعی هستند که دزدان و چپاولگران در سیستم حاکم بر جامعه برای بیش از 80 میلیون ایرانی ایجاد کرده‌اند. انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان درباره تجمع اعتراضی اخیر مردم مریوان خودکشی شلیر رسولی را نشان دهنده سقوط و ویرانی جامعه‌ای دانست که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد برای زنجیره بی‌پایان زنکشی علاجی پیدا کند. جامعه‌ای که به تأکید این تشکل به جای اندیشیدن چاره‌ای واقعی در یک مکانیسم روانی عجیب از قربانی یک قهرمان می‌سازد و هولناکی فاجعه را از ذهن مردم می‌زداید. این انجمن صنفی افسود دولت به شکل سیستماتیک فقر، نابرابری، تبعیض و زن ستیزی را ترویج می کند و با نهادهای قانونی و آموزشی و تبلیغاتیش این نابرابری ها را روزانه مهر و امضا می کند. انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان درباره تجمع هزاران تن از مردم مریوان آرا نشان دهنده میزان آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم و میزان مسئولیت پذیریشان در مواجهه با تراژدی های جمعی و عمومی توصیف کرد. چند تشکل مدنی مریوان نیز در بیانیه نوشتند تمام زنان و مردان عدالت‌خواه ضمن همراهی کامل با خانواده قربانی و جامعه قربانیان انتقاد اصلی را متوجه ضعف های قوانین حاکمیتی در دفاع از حقوق زنان و فرهنگ مرد سالاری جامعه کنند. از جمله امضا کنندگان بیانیه انجمن فرهنگی ادبی مریوان، کانون علمی فرهنگی رونان، انجمن سبز چیا، انجمن سلامت ژین و انجمن نمایش مریوان هستند. در همین حال در پی تجمع اعتراضی مریوان فعالان حقوق زنان در سنندج نیز تجمعی در این ارتباط برگزار کردند.
آنچه امروز ما را وادار به کنش نموده است و به شکل روشنی خودنمایی می‌کند سیستماتیک بودن این خشونت هاست. متاسفانه نه تنها سازوکاری برای بازداشتن فرد صاحب قدرت از ارتکاب خشونت وجود ندارد، بلکه در یک توافق نانوشته اعمال خشونت بر زنان عادی سازی شده و عواقب جدی متوجه خشونتگران نیست.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.